بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار صفحه 12 سطر سوم. وعلم ان الطرق الى الله کثیره لانه ذو فضائل و جهات کثیره ولکل وجهتون هما مولیها. ادله فراوانی بر اثبات واجب تعالی اقامه شده. ولی در بین اون ادله بعضی هاشون هم محکمترن که کمتر میشه توشون اشکال کرد و هم شرافتشون بیشتره، یعنی از حد وسطی که شریف بوده استفاده شده. مثلا برهانی داریم که حد وسطش وجوده، برهان دوم داریم که حد وسطش حرکته. خب وجود اشرف از حرکته، بنابراین برهانی که حد وسطش وجوده اشرف میشه از برهانی که حد وسطش حرکته. یا برهانی داریم که از مقدمات کمتر استفاده کرده و برهانی داریم که از مقدمات بیشتر استفاده کرده. اونی که از مقدمات کمتر استفاده میکنه چون راه نفوذ اشکال درش کم میشه محکمتره. اونی که مقدماتش بیشتره، خب در هر مقدمه میشه اشکال کرد، حالا ولو شاید اشکال جواب بدیم، ولی وقتی دلیلی مقدماتش بیشتر شد راه نفوذ اشکال درش بیشتر میشه. اونی که مقدماتش کمتره نفوذ اشکال درش کمتره. به همین جهت هرچی مقدمه کمتر باشه دلیل محکمتره. پس بعضی از این ادله‌ای که اثبات میکنن وجود خداوند رو، اینها مقدمات کمتری دارن و به خاطر همین محکمتره. علما سعیشون بر این بوده که تا میتونن مقدمات دلیل کم کنن. مثلا توی یه دلیلی که ابن سینا ذکر کرده، هم باید دو رو باطل کنیم هم باید تصرف رو باطل کنیم، از مقدمات دیگه هم استفاده کنیم تا بالاخره به نتیجه برسیم. بعد که شیخ اشراق آمده همین دلیل ابن سینا رو مطرح کرده و فرض کرده که تسلسل جایز باشه، با وجود این دلیل رو به نتیجه رسونده، یه مقدمه رو کم کرده. مقدمه ای که میگفت تسلسل محاله، که ممکن بود الان کسی تو همین مقدمه اعتراض کنه و نفوذ کنه، اینو کمش کرده. گفته بر فرض هم که موجودات امکانی بی نهایت باشن، بازم دلیل نتیجه میده که واجبی در جهان موجود هست. وقت بیان کرده مطلب و توجه میکنی وقتی یه مقدمه کم بشه دلیل یه مقدار قوی تر میشه. خواجه آمده دو رو هم برداشته، دلیلی که بر اثبات واجب اقامه کرده دو رو هم برداشته، گفته بر فرضم دو جایز باشه، دلیل طوری چیده که ما به واجب تعالی برسیم. خواجه فقط به یک مقدمه توجه کرده که اون مقدمه هم مقدمه است هم چارچوب دلیله، تو همون مقدمه نتیجه گرفته میشه. دلیل خواجه بسیار دلیل محکم، ولی انشاءالله شاید بهش برسیم. من اشاره کنم صد رای دلیل دیگه آورده، نه دلیل خواجه رو آورده نه دلیل شیخ اشراق. دلیلی که حد وسطش وجوده ذکر کرده و ادعا میکنه که این دلیل من محکمتر است و شریفتر. محکمتره به خاطر این که اشکال درش نفوذ نداره، چنان این دلیل چیده شده کسی نمیتونه ردش کنه. و شریفتره به خاطر این که حد وسطش وجوده، چاله انشالله بیانش میکنه. پس طرق الالله، طرق الالله کثیره، منتها بعضی اشرف است و اقوا، که ایشون میخواد اون اشرف و اقوا رو ذکر بکنه، در اینی که به بقیه ادله هم احترام میذاره، اونا رو هم قبول داره، همه رو کار همه شون کارایی میده، ولی میفرمد از بین اونها این قوی تر از بقیه است. عبارت صدرا داره این نه طرق الالله کثیره، من طرق رو به معنای طرق استدلال گرفتم، یعنی استدلال به استدلالی که ما رو با وجود خدا نائل میکنه، استدلال یکی دوتا نیز زیاده. چرا؟ چون خداوند ذو فضائل است، هم وجود دارد، پس میتواند میتوانیم وجود رو حد وسط قرار بدیم، هم محرک کل جهانه، پس میتونیم حرکت رو حد وسط قرار بدیم، هم محدث تمام موجودات حادثه است، پس میتونیم حدوث رو حد وسط قرار بدیم، هم تأمین کننده احتیاجات تمام ممکنات، پس میتونیم احتیاج یا امکان رو حد وسط قرار بدیم، چون ذو فضائله میتونید هر فضیلتی از فضائلش رو حد وسط قرار بدید و دلیلی تشریح بدید، بنابراین چون فضائل زیاده ادله و طرق هم زیاد میشه، پس طرق یعنی طرق استدلال، ولی میتونیم طرق رو به معنای طرق وصول قرار بدیم، علاوه بر این که طرق به معنای طرق استدلاله، طرق وصول هم باشه. ما از چه طریق به خدا واصل میشیم؟ از طریق توجه به اسمی از اسما و عبادت کردن اون اسم. خب خدا چند تا اسم داریم؟ حالا نگیم بی نهایت، لااقل میگیم بسیار. فضائل و جهات کثیره دارد، فضائل و جهات کثیره دارد، از هر فضیلتش میشه طریقی ساخت و از اون طریق خود را به خدا رساند، پس طرق وصول الالله زیاد میشه، چون طریق وصول اسماء، ما میتونیم از طریق این اسماء به خود برسیم، بنابراین که طرق به معنی طرق استدلال باشه، فضائل و جهات رو طوری معنا کردن که بتونن حد وسط قرار بگیرن، و اما بنابراین که مراد از طرق طرق وصول باشه، فضائل و جهات رو اسماء گرفتن، منتها در کلماتم اینطور گفتم که میشه به خدا واصل شد؟ وقتی که تحت اسمی بتونیم قرار بگیریم و اون اسم رو عبادت کنیم. تحت اسم قرار گرفتن مشکلی نداره، اما عبادت کردن اسم مشکل داره. در روایت داریم هر کس اسم رو عبادت کنه مشرکه، روایت داریم، کلمه فیلسوف نیست. پس چگونه میگیم اسمو عبادت میکنیم؟ این باید توضیح داده بشه. هیچ وقت ما اسمو عبادت نمیکنیم، حقم نداریم عبادت کنیم. این اسم عنوان است برای اون ذات، اسم است برای اون مسمى، و ما دسترسی به ذات نداریم، ولی این عنوان رو حاکی قرار میدیم از اون معنوان، و وقتی میخوام عبادت کنیم، اسم فقط برای ما عنوانه، معبود نیست، معبود اون ذاته، و ما با این عنوان با اون ذات مرتبط میشیم و ذات رو عبادت میکنیم، منتها از طریق عنوان. بله، مثل کعبه با قولشون، حالا یه خود کعبه پایین تر که کعبه رو قبله قرار میدیم، نه اینکه داریم سنگ رو عبادت میکنیم، خدا رو عبادت میکنیم منتها از این طریق. به عبارت دیگر که این عبارت باید حفظ بشه و ما در وقت عبادت توجه به این عبارت باید داشته باشیم، در وقت عبادت باید این عبارت تو ذهنمون باشه، ما ذاتی رو عبادت میکنیم که با اسما ظهور پیدا شده، نه اون مظاهر رو که اسما اند عبادت کنیم، نه اون ظهورات رو عبادت کنیم، ذاتی که صاحب این ظهورات عبادت میکنیم. روشن مطلب. پس این عبارتی که من آوردم چون مهم بود توضیحش دادم، عرض کردم تحت اسمی قرار میگیریم و اون اسم عبادت میکنیم، این و اون اسم رو عبادت میکنیم ظاهرش غلط بود، توضیح دادم که معلوم به شما را چیست. وقت از طریق همین عبادت که به وسیله این اسم خاص انجام میره به خدا واصل میشیم. یکی مثلا فرض کنید که اسم قدیر رو ملاحظه میکنید، همش هم توجه به قدرت خدا داره، از این طریق به خدا واصل میشه. دیگری اسم علیم رو توجه میکنه، اون یکی دیگه اسم رحیم رو توجه میکنه، هر کسی به یه اسمی توجه داره از طریق اون اسم به خدا واصل میشه. اما گاهی از اوقات نه، اینطور نیست که ما توجه کنیم، تکمیناً تحت یک اسمی، تکمیناً تحت یک اسمی، نه حالا توجه به یک اسم کنیم، از اول اینطور ساخته شدیم. مثلا ملک تکمیناً تحت اسم سبوح القدوسانه، یا مثلا فرض کنید که فلک تکمیناً تحت اسم رفیعه و انسان، چه انسان کامل چه غیر کامل، تکمیناً تحت اسم اللهه، چون انسان حضرت جامعه است که همه کمالاتو بالقوه جمع کرده، منتها خیلی از اوقات اون قوه ها رو ضایع میکنه و به فعلیت نمیرسونه. انسان کامل به فعلیت میرسونه، انسان های معمولی نه. انسان تمام کمالات رو جمع کرده بالقوه، الله هم که مستجمع جمعی کمالات، جمعی اسماء کمالی است. وقت انسان تکوینن تحت اسم الله، و موجودی نداریم که تکوینن تحت اسم الله باشه جز انسان، ولذا انسان در بین خلاق اشرف مخلوقاته، اگر قدر خودش رو بدونه و از این شرافت استفاده کنه و خودش رو ضایع نکنه. پس تکوینن هر موجودی تحت اسمه، اون اسم رو عبادت میکنه، یعنی از طریق اون اسم ذات رو عبادت میکنه. توجه هم که معلوم شد تحت اسم قرار میگیریم، یه نفر میبینید که تحت اسم علیم، یکی تحت اسم خدیر، یکی تحت اسم رحمان، هر کسی یه جور. پس اینطور شد طرق الالله کسی هم، طرق هم گفتیم طرق استلال، در این صورت ذو فضائل و جهات، یعنی اون چیزهایی که مربوط به خدا هستن، حالا یا فعلند یا هرچی هستن مربوط به خدا هستند و میتونن حد وسط دلیل ما قرار بگیرن، یا طرق یعنی طرق وصول که در این صورت منظور از فضائل و جهات اون اسما هستند که ما میتوانیم از طریق اون اسما و عبادت اون اسما به خدا من برسیم.
این که میفرماید ملعت ارکان کل شی، تایید فرمایش شماست که بالاخره تمام اشیا رو به وسیله این اسما احاطه داره،
اسما احاطه دارن، اسما وسیله خلقن، خداوند با هر اسمش چیزی خلق میکنه، تو همون قسمت هم داره که به اون اسمی که دریا رو آفریدی، به اون اسمی که جبال آفریدی، به اون اسمی که چه کردی یا چه کردی، خداوند به توسط اسما که تجلیات اولشن بقیه تجلیات رو انجام میده و خلق میکنه. خب این مطالبی که من گفتم تشریح فرمایشات مرحوم سبزواری بود. اینا رو عرض میکنم که بعداً مطالعه کنید اگر دلتون خواست، پاورقی ها لازم نیست مطالعه کنید، ولی اگه مطالعه کنید بهتر. گاهی به بعضی پاورقی ها من اشاره میکنم.
این عنوانی که
اینجا
هست خود سلوان عنوانی فصل
بله حالا اون عرض میکنم. این که فرمودید عناوین، عناوین رو نوعاً خود همین نویسندگان کتاب به فصولشون میدن. جوزجانی نقل میکنه که ابن سینا وقتی میخواست شفا رو بنویسه ابتدا عناوین فصول رو نوشت، عناوین فصول نوشت به صورت یه فهرست. و این خیلی مهمه، در هر نوشتنی آدم باید بدونه چی کار میخواد بکنه. اگر عنوانهای فصل رو بنویسه میفهمه که این کتاب باید بالاخره چی روی نوشته بشه، خیلی راه رو باز میکنه. حالا کسان هم که پایان‌نامه میزن تو دانشگاه سعی میکنن عناوین فصولی که میخوان شروع کنن عناوینش اول بیارن. ابن سینا هم عناوین نوشته، بعد که عناوین تکمیل شده کنه و خلاصه از شفا در اختیارش بودن و شروع شده هر فصلش رو توضیح داده. این کار لازمه، بعیدم نیست که صدر هم این کار کرده باشه، منتها صدر یه جوزجانی نداشته که ازش نقل کنه. اون جوزجانی همیشه همراه ابن سینا بوده، همه کارشو نقل کرده، یه کار مهمش. ولی صدر هم چی کسی رو نداشته، اون انداختنش تو کهک قریبش کردن دیگه، نذاشتن که کسی همراهش باشه و تاریخش رو بر ما بگه. بعیدم نیست ایشون هم این کار کرده باشه، ظاهرا باید همین کار انجام بشه. اما این که فرمودید الا معرفت ذاته، اینو من دیروز توضیح ندادم. معرفت ذات معلومه، ما شو گفتیم ذات نمیشه شناخت، ولی در اینجا داریم یه معرفت ذات. مراد از ذات معرفت، معرفت اجتناهی نیست، یعنی نمیخوام به کنه ذات برسیم، بلکه میخواییم ذات رو از طریق اون عناوین و اسما بشناسیم، از طرقی که دسترسی داریم از اون طرق میخوام ذات رو بشناسیم، نه که ذات رو اجتناه کنیم. ذات رو با حاکی ها بشنسیم، به همون مقدار که این حاکی ها حکایت میکنن ذات رو بشنسیم. خود حاکی ها رو خوب نمیشنسیم جز از طریق مفهوم فقط، همین علیم رو درست نمیشنسیم مگر از طریق مفهوم. ولی خب علاوه دلخوشی اینه که علاوه بر مفهوم آثار اون علیم هم داریم میبینیم، آثار علیم داریم میبینیم، آثار قدیری داریم میبینیم، و این خیلی با ما کمک میکنه. صرفا یه مفهوم نیست، چون مفهوم اینقدر زیغه که نمیتونه اون مصداق با اون وسعت رو حکایت کنه. یه حکایت اجمالی و بسیار کدر بدون اینکه چیزی رو روشن کنه. مهم این آثار هست که این آثار، آثار علم هست، آثار قدرت هست، آثار حیات هست، آثار وجود هست، اینا همه حکایت میکنه و اینا مهمه. که ما از طریق این حاکی ها معرفت به ذات پیدا می کنیم، اونم نه اجتناح کنیم ذات رو. صفحه 12 هستیم، صفحه 3. وعلم ان طرق الالله کثیره. من گفتم طرق استدلال، مرحوم سبزواری میگه ظاهر. من گفتم طرق وصول، مرحوم سبزواری میگه باطن. این دوتر هم توجه داشته باشه، من عبارتیشون عوض کردم و عبارتشم به هم ریختم، یعنی به نظمی که ایشون گفت نگفتم، نظمشو به هم زدم. وقتی مراجعه میکنید ببینید کاملا روشنه، با اینکه من نظمو به هم ریختم بازم مطالب ایشون کاملا روشنه. ولم ان طرق الالله کثیره لانه زو فضائل و جهات کثیره. این دیگه توضیح نمیخواد، توضیح گفتن. ولی کلن وچهتون هما مولی ها، لکلن یعنی لکل به تفسیری که مرحوم سبزواری کرده، که تفسیریش هم من تو کلمات هم گفتم، لکلن یعنی کل موجوده، وچهتون وچه اون طرفیست که اون طرفیست که انسان وجهش رو به اون طرف می کند، یعنی رو به اون سمت دارد. وجه رو من سمت میگیرم. هر کسی طریق الالله دارد، وجه دارد، وجه دارد یعنی طریق الالله داره، از سمتی به خدا توجه میکنه، از سمتی سلوش میکنه و به سمت خدا میره. همون توضیحاتی که عرض کردم تو اینجا هست. هو مولی ها، که خداوند مولی این وجه هست. مولی رو همون که مرحوم سبزه رو گفته معبود میگیریم، یعنی خدا مولی اون وجه هست، یعنی در این وجه در تصرف اوست و اگر کسی بخواهد این وجه رو ادامه بدهد، آخر سر به متصرف که خداوند است منتهی می شود. یعنی کسی بخواهد عبادت کنه و تحت اسمی قرار بگیره و اون اسم عبادت کنه، آخر سر به مولی که خداوند است و متصرف است می رسه.
مولی رو می توانیم برگرداننده معنی کنیم؟
برگرداننده نمیدونم،
یعنی خداونده که چهره مثلا معبودی و هر عبادت کننده رو به سمت خودش برمی، حالا هر کس از طریق خودش، حالا به هر صورت که صلاح میدونه.
بله ممکن اینم بگید. من تفسیر مرحوم سبزواری رو عرض کردم که ایشون اینطور معنا کرد، ممکنه مفسرین دیگه طور دیگه معنا کرده باشه. من غالبا آیاتی که این بزرگواران معناش میکنن، این حکما، غالبا به تفسیر مراجعه میکنم ببینم مفسرین چی معنا کردن، چون گاهی مفسرین معناشون با معنای حکما فرق میکنه. اونجا در این نشد دیگه، در این آیه نشد ببینم مفسرین چی گفتن.
به کل به فضائل و جهات میشه مضافانش فضائل جهات.
لکلن رو مرحوم سبزواری لکل ماهیت این لکل فردن گرفته، من تفسیر ایشون رو تفسیر کرد، بیان ایشون رو عرض کرد. حالا شما اگر میخواد جوری دیگه معنا کنید، باید ببینید روایت چی جور معنا کردن، مفسرین چی گفتن.
عبارت میگم آخه فرد و ماهیت نبود، لکلن باید سه قبلش باشه تا مضافانه لنگ
رو لکل موجود هن، حالا کلمه ماهیت نباشه، لکل شخص هن، لکل نا کیبی نداره.
جهات ذات خداوند، ولی که این آیه جهات رو به خدا نمیزنه، به خدا زده.
نه به خدا، مربوط به خداست. لکلن وجهتون، وجه یعنی اون جایی که عبد رو میکند به اونجا. لکلن یعنی لکل عبدن، وجهتون یعنی یه اسمی که یه فضیلتی وجهه اوست، یعنی یه فضیلتی رو ملاحظه کرده و رو به سمت اون فضیلت داره.
اون یه چیزه، ما متعهد هستیم. آره سمت تو هست. ولی ایشون میگه نه، اون جهات کسی رو داره، خدا رو جهات کسی رو نمیدونه. ولی که آیه خدا رو جهات کسی رو نمیدونه. ما ها کسی هستیم، هم به سمت یه چیز.
ما کسیم. هر کدومونم وجهی داریم.
وجه رو یه چیز همش.
وجه؟ نه، میگه هر کدوم وجهی داریم.
ولی که
باعث کسد خدا نمیشه، باعث کسد اسما میشه. یعنی هر کدوم حالا من کلمه مقابل، هر کدوم یه مقابلی داریم، یا بگین هر کدوم هدفی داریم، هر کدوم هدفی داریم که تمام هدف ها در اختیار خداست. یعنی آخر سر باید به خدا برسید. این هدف ها هدف های منسل هم و همه منسل هم اون یکی، همه تحت تصرف و در اختیار خدا هستن. لکلن بچتن، ما هر کدوم هدفی داریم، یکی هدف اون اسم و یه هدف اون اسم. و هو مولی ها، خداوندم در اختیار دارد این اهداف رو، تمام این اهداف رو خدا در اختیار داره. یعنی وقتی شما این اهداف رو رفتید، میبینید ورای همه این اهداف خداست. یعنی اهدافی رو طی میکنید، هر کس هدفی رو طی میکند و آخر سر به خدا میرسه. این عرض میکنم تفسیری چه ایشون کرده. من نشد تفسیر مفسری رو نگاه کنم که اونا چی گفتند، حالا خودتون میشه مراجعه کنید. آیه قرآن هم هست، نمیتونم از حافظم استفاده کنم، ولی چیزی که حافظم باشه بگم میترسم. اگه مراجعه کرده باشم به تفصیل بتونم گردن کسی دیگه بندازم، این کار رو میکنم. اگه بخوام خودم به گردن بگیرم نمیکنم.
برداشت
ایشون خودت
بهش کنم.
آیه قرآن که
همه هم ایشون بعد نرکنم خدا رو کسی دیگه رفت جهان کسی دیگه رفت فضال کسی دیگه رفت
الله هم گفتم اونجا استاذ من رو درجه نمیده. خب مگه فضل کسی برای خودم نیست؟
نیست، عملا نیست. الان واقعیت که تحلیل درست میکنی، واقعیت که بازم که فضل کسی نداره، اون تحلیل
رو همون تحلیل به جهت وجه ها مخمه اسما نداره؟ اسما کسیره نداره؟
نه باشه میگم دو تا احتماله دیگه. یعنی بخواه واقعیت خدا رو کمال و تولید نفت و صفات هم امامانی میفرمانه.
وقتی که بخواد بریم تو ذات، بله بخوام بریم تو ذات، بله هیچی جز حیثیت ذات نیست. ولی خداوند اسما رو که داره که اینکه نمیشه این کار کنه، همه شم فضایی داره.
ما براش درست میکنیم،
نه خیر ما درست نمیکنیم.
کسرتی نیست اونجا،
نه اون حرفی اشتباه است. ما براش درست میکنیم،
تحلیل از
فضایی داره. بعضی کلمات و عرفا مهمه، همون وقتی هم که ما مطالعه میخونیم هم فرمای شما رو هر کار میکردیم نمیفهمیدیم، بعدا روشن شد این نیست که ما درست میکنیم. ظاهر عبارت چون همین که ما درست میکنیم، این درست
نیست. امیابه نیست که امیابه اقواله که نیست که تحلیل نفس رو میده، تحلیله.
قبل از این که من و شما درست کنیم، ان الله علیم قدیر، خودش گفت نه من درست کردم. تحلیل ما چیه؟
لله
الاسماء الحسنا. قبل از اینکه من درست کنم،
خدا خودش
درست
کنه. نه شما میگید تکثر نیست، من میخوام عرض کنم تکثرم هست، تو ذات نیست. نه تکثر رو من درست میکنم، تکثر هست منتها تو ذات نیست. در مرحله تفصیل، در مرحله ظهور، در مرحله تعیین. و اینو خودش درست میکنه نه من. ما میفهمیم. حالا بالاخره اون در جای خودش باید مطرح بشه انشاءالله. لاشن بعضها اوسخ و اشرف و انور من بعضن. لاشن بعضها یعنی بعضی این طرق اوسخ هست، یعنی محکم تره. توضیح دادم محکم تره یعنی چی؟ یعنی کمتر میشه توش اشکال کرد، چون از مقدمات کمتری یا از مقدمات محکمتری استفاده کرده. اشرف است، اینم توضیح دادن. وجود و حرکت هر دو میتونن حد وسط قرار بگیرن، ولی وجود اشرف از حرکته. سوم و انور. انور یعنی بدیهی تر، یعنی واضح تر، روشن تر. مثلا وجود و حرکت، وجود از حرکت روشن‌تره، با اینکه حرکت هم تو دست بال ما هست، خودمونم داره حرکت هستیم، ولی وجود روشن‌تر از حرکت، چون بدیهی‌ترین چیز حرکت رو تعریف می‌کنه. حرکت تعریف می‌کنه، وجود نمیشه تعریف کرد از شدت بداهت. مفهومش منظور ما نه واقعی.
طرق
قاعده
به
معنی اسماء بگیریم، یعنی موقع اون سوا اشرف اگر به معنی طرق به معنی استدلال بگیریم که عرض کردم اوسق است، یعنی محکمتری توضیح دادم، اشرفه که اینم بیان شد، انور و واضح‌تر و دیگه‌تر روشن شد. حد وسط ها متفاوتن، مقدمات متفاوتن، حد وسط ها متفاوتن که توضیح داده شد. اما اگه طرق رو معنی اسما بگیریم، بعضی اسما محکمترن، اشرفن، انورن. ما اسمای کلیه داریم، اسمای جزئیه داریم، اسمایی داریم که اصلاً، اسمایی داریم که بر اثر ازدواج درست میشن. خب اینا ملاحظه کنید، اون اسمایی که کلی‌اند، محکم‌ترند، اصلاً دیگه. شرافت بعضیشون بیشتره، مثلا اسمای فعل. اسمای فعل به شرافت اسمای ذات نیستن. و انور هم هستن که بعضیا روشن‌ترن، این معلوم‌ترن. حتی بعضی از اسما که کاملاً مخفی‌اند، مثل اسما مستثره که اصلا در اختیار نیستن. بعضی شناخته شدن، بعضی به سختی شناخته میشن. بالاخره اسما مختلفن. و اسد البراهیم. این اسد البراهیم نشون میده که اون طرق رو خود صدرا وقتی ذکر میکرده منظورش طرق استلال بوده. ظاهر عبارتشون میشه دو جور معنا کرد، ولی مرادش اون طرق استلال بوده. و اسد البراهیم و اشرف البراهیم الیه، یعنی اشرف البراهیم که ما رو هدایت میکند به سمت خدا، هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره بالحقیقه. برهانی که صدر را میاره حد وسطش وجوده. مرتبه ای از وجود رو دلیل قرار میده برای مرتبه دیگر، وجود رو تشکیکی میگیره که صاحب مراتبه. وقت مرتبه ای از وجود رو که وجود محتاجه دلیل میگیره بر مرتبه دیگر وجود که وجود مستقنیه. از وجود محتاج ها به وجود واجب که مستقنی میرسه. حد وسط وجوده، نه مرتبه وجود. وجود بعضی ها اینطور گفتن ممکنات دلیلند بر واجب، خوبم گفتن. منتها وقتی گفتن ممکنات، مراتب رو لحاظ کردن، گفتن انسان و فرس و شجر و اینا دلیلن بر این که خالقی وجود دارد، خدایی وجود دارد. از این متعین ها رسیدن به اون بی تعین. اما صدر این کار نمی کنه، حد وسط وجود قرار میده، به مراتب هم توجه نمی کنه. میگه وجود رو ما در جهان می بینیم، از همین وجود هم به وجود مستقنی پی می بریم. وجود محتاج ما رو راهنمایی میکنه وجود مستقیم، نه که ایشون غالب تشکیکه. اصل وجود رو واحد میدونه، مراتب رو مختلف میگیره و میگه قوام هر مرتبه‌ای به همون مرتبه است. یعنی اون مرتبه رو اگه بگیری دیگه این شی نیست. بعد وقتی میگه که ما اصل وجود رو داریم، منتها وجود محتاج، بدون اینکه حالا مرتبه رو نگاه کنیم، بعد میرسیم به وجود واجب. حالا استدلالش رو بعدن انشاءالله مطرح میکنیم. الان میخوام یه اشاره فقط داشته باشم. حد وسط ما وجوده، حد وسط در این دلیل وجوده، مطلوب ما هم در اینجا وجوده که میخوام از این وجود که برامون معلومه به اون وجود که مطلوبه برسیم. پس از وجود به وجود میخوام برسیم. اون ترز میکنم مرتبه ها رو حذف میکنم. اگه از ماهیت به خدا برسیم، از غیر وجود به وجود رسیدیم. از حرکت برسیم، حرکت هم یه نوع ماهیته، باز از غیر وجود به وجود رسیدیم. از امکان به وجود برسیم، بازم امکان غیر وجوده. امکان لازم ماهیته که ماهیت لازم وجوده. پس امکان با واسطه لازم وجوده و امکان غیر وجوده. امکان ماهوی. خب پس تمام توجه کنید، این حد وسط همه غیر وجوده. حقیقتاً غیر وجودند. اما اگر ما از وجود به وجود برسیم چنانچه ایشون این کار کرده، این حد وسط ما با مطلوب حقیقتاً فرق نمی کنه. مرتبتاً چرا؟ مرتبتاً فرق می کنه، حقیقتاً فرق نمی کنه. اونم وجود، اینم وجوده. بنابر تشکیک ها، بنابر تشکیک حقیقت وجود یک چیزه، مراتب فرق می کنه. بنابر تباین که مشا طرفدار تباینن، حقیقت وجود در ممکن و واجب یک چیز نیست. بنابراین نمیشه گفت حد وسط با مطلوب حقیقتاً یکی هست بنابر نظر مشا. ولی صد را با مبنای تشکیک وارد استدلال میشه، حقیقت اون حد وسط را وجود میداند، حقیقت مطلوب را هم که خداست وجود میدونه، میگه حقیقتاً حد وسط با مطلوب فرقی نمی کنه. ده اگه از غیر وجود استفاده کنید، از غیر وجود که غیر بالحقیقت استفاده کردید. از وجود استفاده کنید، از غیر بالحقیقت استفاده نکردید، ولو از غیر بالمرتبه استفاده کردید. ولی اگه بخواد از ماهیت و امکان و امثال ذالک استفاده کنید، از غیر بالحقیقت استفاده کردید، نه از غیر بالمرتبه. پس ما از غیر بالحقیقت استفاده نمی کنیم، ما از غیر بالمرتبه استفاده می کنیم. لذا برهانمون اشرف از برهان دیگه است. این توضیحی که ذکر کردم فقط برای کلمه بالحقیقت بود.
شما که مرتبه رو لحاظ نمی کنیم، پس غیر بالمرتبه،
غیر بالمرتبه هستن ولی ما لحاظ نمی کنیم، یعنی نمیاریم، مقیدش نمی کنیم، ولی غیر بالمرتبه هست. شما این وجود محتاج رو وسیله وصول به اون وجود مستغنی قرار میدید. این وجود محتاج با اون وجود مستغنی در حقیقت فرقی نداره، حقیقت هر دو وجوده. در مرتبه فرق داره.
مرتبه لحاظ میکنیم؟
نه، مرتبه رو لحاظ میکنیم. منظورم این بود که یه وقت میگیم از انسان میرسیم به خدا، از ماهیت میرسیم به خدا، از امکان میرسیم. اینا لحاظ مرتبه است و مطرح کردن مرتبه است. یعنی اصلا مرتبه رو شما مطرح میکنید و میرسید. ما این مرتبه رو مطرح میکنیم، ما وجود رو میدیم، ولو صفت میاریم وجود محتاج. ولی وجود محتاج که مرتبه رو لحاظ نکردیم. مرتبه اینه که انسان بودن و عقل بودن و نفس بودن و ماده بودن، اینا رو لحاظ کنیم. اینا مراتب.
نظر از همه اینا که احتیاج نمیمونه.
بله؟
احتیاج نمیمونه. اگر امکان رو میدونم
نه، یه وقت امکان تنها رو حد وسط قرار میدی، یه وقت وجود محتاج رو حد وسط قرار میدی. وجود محتاج این دیگه نظر به مرتبه نشدی، نظر به وجود کردی.
وجود محتاج یعنی هم وجود ممکن
دیگه، امکان احتیاج یعنی احتیاج حد وسط قرار میدی یا وجود محتاج رو. شما جواب منو بدید، احتیاج رو حد وسط قرار میدی یا وجود محتاج رو؟ اگه احتیاج حد وسط قرار بدیم به مرتبه نباشد، اما شما وجود محتاج رو دارید حد وسط قرار میدید، یعنی وجود حد وسطه، مطلوب هم وجوده، حد وسط هم وجوده. مرتبه رو ما نگاه نکردیم، ولی مرتبه که هست ما نگاش نمی کنیم. یعنی اون رو مرتبه رو حد وسط قرار نمیدیم، یعنی ممکنات رو حد وسط قرار نمیدیم، وجود ممکن رو حد وسط قرار میدیم، نه امکان رو، نه ممکنات رو. اونا اگه حد وسط قرار داده بشن مرتبه ملاحظه شده. ما مرتبه رو ملاحظه نمی کنیم، صفت میاریم برای وجود، میگیم خود وجود حد وسط میشه منتها وجود محتاج، خود وجودم مطلوب میشه منتها وجود مستقیم. از وجود به وجود میرسیم، نه از امکان به وجود برسیم، نه از ماهیت یا حرکت به وجود برسیم. اونجا اگه به وجود برسیم مرتبه رو لحاظ کردیم. اینطوری نباید عمل کنیم، باید با وجود عمل کنیم. من تا وقتی وجود نگاه میکنیم از وجود خدا که وجود خدا نمیرسیم، از وجود محتاج به وجود مستقیم میرسیم. ولی این دیگه مرتبه لحاظ نشده، خود وجود لحاظ شده. همونطور که عرض کردم، شما وجود محتاج رو حد وسط قرار میدید، نه احتیاج رو. وجود ممکن رو حد وسط قرار میدید، نه امکان رو. وجود این ماهیت رو حد وسط قرار میدید، نه خود ماهیت یا حرکت رو. روشن باشه.
برهان لمی خود وجود حق
نه، برهان لمی علته، به وجود کار نداریم. حالا شاید ناظر بشید به حرفایی که مرحوم علامه طباطبایی در پابرهی زدن، اونا رو حالا شاید من اشاره بکنم. این برهان ما رو میرسونه به اینکه خدا هست، نه وجود دارد، نه وجود ذاتش وجود است. و این وجود یعنی چی؟ این اصلا ما توقع نداریم دنبال این چیزا بریم که خداوند وجود است و وجودش یعنی چی. این اصلا ما نمیشناسیم، فقط این براهین ما رو میرسونن که خدایی در جهان هست.
اشتراک ما با خداوند اشتراک مفهومیه،
حتی مفهومش هم نمیخوام بگیم، میخوام بگیم خدایی هست. همین اندازه که خدا وجود دارد. حالا وجود او مثل وجود ماست؟ با وجود ما فرق داره؟ اصلا ما وجود رو میفهمیم؟ نمیفهمیم؟ اصلا به این کار نداریم. میخوام بگیم خدایی در جهان است. اینطور نیست که فقط ما در جهان باشیم و او نباشه. استدلال ما فقط برای همینه ها. هیچی اضافه بر این نمیخوام. نمیخوام بگیم خدا در جهان هست و این هستیش چیست. میخوام بگیم تو جهان خدا هست. اینطور نیست که فقط ما تنها باشیم. این میخوام اسم بکنم. حالا وقتی ثابت کردیم خدایی هست، هست او به معنای هست ماست، چنانچه فلاسفه گفتن، یا هست او به معنای هست ما نیست، چنانچه قاضی سعید میگه و مکتب تفکیر میگه، مکتب تفکیر یارم تو خراسان مطرحه. اینا دیگه الان مورد بحث ما نیست.
باشه که حد اصل تشکیل میشه نظر قاضی سعید باشه،
نه نظر قایس سیدن باشه حتی واسه تشکیل میشه. ببینید ما میخوام بگیم وجودی هست، خدا هم وجود هست. حالا شما میفهمید که حد وسط تباین داره با و مطلوب که مشا گفته، بازم اشکال نداره. ما میتونیم بگیم این وجود ما رو به اون وجود مباین هدایت میکنه، ولی اون نفهمیم وجود مباین چیه. یعنی این هست اونم هست، چون این محتاج به اونه. حالا اون هر چی هست، ما محتاجیم به اون. محتاج الهی باید داشته باشیم. خلاصه از محتاج و محتاج الهی داریم نیست. ممکنه از محتاج الهی تشخیص ندیم چیه، فقط میدونیم چون محتاج در جهان هست، پس محتاج الهی هم باید باشه، ولی احتیاج این محتاج تامین نمیشه. تا این اندازه میدونیم. ولی حالا اون محتاج الهی چیست و چگونه این محتاج رو به وجود آورده، اینا دیگه معلوم نمیشه از این استدلال.
برهان نداره که ما مثلا اثبات واضح تو میدان اثبات
بشه؟ چشه؟
برهانی هست که مثلا با اثبات خود واضح توحیدش هم اثبات بشه؟
بله، همین دلیل ما این کار میکنه. اونطور ما ابتداعاً داریم ثابت میکنیم واجب، بعد حالا از این واجب چه اوصافی دست میاریم، افعالش رو دست میاریم، از همین برهان در میاریم. اینا رو میگیم انشاءالله. فعلا در ابتدا فقط ثابت میکنیم که خدایی هست، ولی بعد از همون اثبات ذات صفات رو بعدم افعال رو در میاریم. و هنر برهان ما اینه که این کارو میتونه انجام بده. نه برهان دیگه این کار نمیتونه بکنه.
برهانی که میاره برای اثبات واجب،
میگه
همه
این
صفات رو
اثبات میکنه. اونم برهان صدقیه، برهان واجب، برهان خواجه هم همینه، مطابق تعبیری دیگه. اون برهانی که من از خواجه نقل کردم، برهان نیست که کشف مراد آمده. برهان که کشف مراد آمده برهان ابن سیناست، برهان صدقین ابن سیناست. خود خواجه یه برهان صدقینی داره غیر از اون که تو کشف مراد نیبوده. مرحوم فاضل مقداد در اللوامل الهی آورده، میرسه شریف در جلد 8 شرح مواقف آورده، ششمین دلیل بر اثبات واجب تعالی همین دلیلی است که ابتکار خواجه است. و اولین دلیلی که حالا یا اول یا دوم نمیدونم در لوام آمده دلیل خواجه است. این دلیل در خود کشف مراد نمید. همه اینا برهان صدقینه، همه برهان صدقی نمون تو هر که به یه صورت بیان شد.
حجام
یه
چیستی حد هستی نیست؟
ولی
چیستی مگه حد هستی نیست؟
خب
وقتی هستی به نهایت مطلق خودش برسه، اصلا این سوال که خدا چی هست یا اینجور سوالایی اصلا عوض میشه، اصلا معنا نداره.
شاید این جواب خوبیش برای همه جا. یعنی با این صحبت ایشون ما رو راحت کرد. و اسد البراهین و اشرفها الیه تعالی هو الذی لا یکون الوسط، یعنی حد وسط فی البرهان، غیر اون مطلوب، غیر بالحقیقت. چه غیر بالحقیقت توضیح بدن؟ غیر بالمرتبه هست ولی غیر بالحقیقت نیست. فیکون الطریق الی المقصود هو عین المقصود. بعضی دلائل اینطوره که طریقن و مقصود دارن، اما طریقشون با مقصود فرق داره. مثلا مثل امکان، مثل حرکت. مثلا حرکت رو شما حد وسط قرار میدی، این طریق وصول شما میشه بعد به مقصودتون که خداست. ولی حرکت با مقصود فرق داره، حرکت حرکت مقصود وجوده. اما در دلیل ما که واسطه وجود است و مقصودم وجوده، طریق و مقصود هر دو یکی، هم طریق وجوده هم واسطه وجوده. یه دونه دلیل هم داریم که صدرا در شواهد روحی ذکر کرده، نفس ما رو، نفس ما رو دلیل گرفته بر وجود عقل و وجود، گفت وجود یه مجردی. بعد گفته اون مجرد یا خداست یا وجهی از وجود خداست، یعنی یا خود خداست یا عقلی که وجهی از وجود خدا میشه. به هر ترتیب این دلیل ما رو به خدا واصل میکنه. اونجا اینطور گفته سالک و مسلک یکیه. سالک نفس منه، مسلک هم که من روش قدم برمیدارم تا به خدا برسم نفس منه. بعد مسلوکن الی که اون مقصد فهم میکنه. اما در اینجا که از طریق وجود میریم، شاید بتونیم بگیم سالک همون وجوده، چون اصالت با وجوده، من اصلا وجوده، اصلا ماهیت نیست. پس سالک وجوده، مسلک وجوده، مسلوکن الی هم وجوده. یعنی این دلیل اینقدر زیباست که در موردش صدق میکنه که سالک و مسلک و مسلوکن الی یکیه. دلیل نفس رو که دلیل انفسیست، ایشون بعد دلیل آفاقی ترجیح میده. میگه در دلیل آفاقی سالک که انسان است، با مسلک که اون دلیل است، با مسلوکن الی که خداست، سه چیز. در دلیل انفسی سالک و مسلک یک چیزه، مسلوکن الی جداست. در این دلیل صدیقین که وجود مطرح میشه، سالک وجود، مسلک وجود، مسلوکن الی وجود. پس این اشرف میشه از دلیل انفسی و دلیل انفسی اشرف میشه از دلیل آفاق. و هو سبیل صدیقین دیگه بمونه برای جلسه، بعد نمیرسیم بخونیم.